فایده وجود امام غایب چیه؟ امامی که ما نمیشناسیمش یا نمیبینیمش، او امام خوبه برای اینکه آدم بشناستش، بره پلوش سوالش رو بپرسه. یا امامی که آخه غایبه به چه درد میخوره اصلا؟ بود و نبودش چه فرقی داره؟ چون میدونید فرق ما شیعه با سنی ها در وقت حضرت مهدی در اینه دیگه. گفتم سنی ها چون تو سری آیات قرآنه، آیات زیادی تو قرآن راجع به وقت حضرت مهدی داری. فبود ان الارض لله ورثها من یشاء من عباده والعاقبت للمتقین، در آخر الزمان حکومت دست متقین میفته، سری آیه قرآن. فبود لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، حکومت زمین رو بندگان صالح خدا به ارث میبرند. فمود و نورید ان نما نعل الذین استضعفوا فی الارض من اجعلهم ائمه و نجعلهم وارثین، فرمود بندگان مستضعف من اینها وارث حکومت زمین خواهند شد در سرانجام. آیات زیادی رو فرمود بعد الله الذین آمنوا منکم بعمل الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بعدداد به امت اسلامی که حکومت جهانی دین رو ایجاد بکنه در جهان. اینا سریع آیات قرآن و آل سنت هم این بحث رو قبول دارن. احادیث زیادی هم از پیغمبر جلسه قبل اشاره کردم که اهل سنت نقل کردن راجع به حضرت مهدی، حتی منکر قیام حضرت مهدی رو از پیغمبر حدیث نقل کردن که کافره اصلا. منطق فرقی که اهل سنت با ما دارن در مورد حضرت مهدی چیه؟ اهل سنت میگن مهدی از فرزندان فاطمه است. حالا در این که از نسل امام حسین یا از نسل امام حسن اختلاف دارن، بعضیشون میگن از نسل امام حسن مشتبه است، ولی بالاخره از فرزندان فاطمه زهرا است مهدی. در آخر الزمان متولد میشه، بعد وقتی رسید مثلا به سن 30 چند سالگی 40 سالگی قیام میکنه، اون حکومت جهانی دین رو ایجاد میکنه. چیه میگن؟ نه، مهدی فرزند 11 امام، فرزند امام است. خب حالا یه کسی پیدا شه از من و شما شیعه سوال کنه، خب اینا این امامی که شما میگید از 255 هجری قمری که متولد شد و در 260 هجری قمری که امامت بهش منتقل شد تا امروز داره تو دنیا زندگی میکنه، خب خاصیت این زنده بودن اون چیه؟ خب نظریه سنی ها که بهتره که بگن آخر الزمان ظهور میکنه، آخر الزمان متولد میشه که چه خاصیتی داره امامی که غایب باشه؟ فایده امام در دوران غیبت چی؟ فایده اول، نقش‌های تکوینی که امام در جهان ایفا میکنه، مثل که امام واسطه فیض بین خدا و خلق، فیض هستی و کمالات هستی از مجرای وجود امام به جهان خلقت میرسه. اون ترانسفورماتور رو یادتونه مثال زدم دیگه، که گفتم این ترانسفورماتور اگه بسوزه و از مدار خارجه دیگه برقی که جنراتور پای سد تولید میکنه به هیچ کدوم از مصرف کننده ها نمیرسه، به همه خاموش میشه. فیض وجود به کمالات وجود از طریق حجت خدا در واقع منتقل میشه به همه مخلوقات، همه ملائکه، همه جنها، همه انسان ها، همه ایوان ها، همه گیاهان، همه جمادات. فیض وجود و کمالات وجود را از رهگذر وجود امام دریافت میکنه. خب این لازمه این پای نقشی نیست که ما امامو ببینیم یا بشناسیمش که این امامه، که این نقش تکوینیه تو جهان خلقت ایفا میکنه. لذا اگر امام نباشه جهان اصلا نابود میشه. لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، اگر حجت خدا نباشه زمین تمام اهل خودشو نابود میکنه. توی زیارت جامعه کبیره که از امام هادی نقل شده این عبارات هست: بکم یونزل الغیث، به سبب شماست که خدا باران رو میفرسته، و بکم یمسک السماء ان تقر علی الارض الا باذنه، به برکت وجود شما و به سبب شماست که آسمان ها قرات آسمانی تو مدار خودشون حفظ میشن و فرو نمیریزن. نقش دیگر تکوینی امام، گفتیم میهمان اصلی ضیافت الله، به یمن وجود او این ضیافت برپاست و خلق رزق میخورن، به یمنهی روز غلبرا، به یمن اوست که همه خلایق روزی میخورن. خب اگه امام نباشه دیگه رزقی به خلق خدا نمیده. اینا نقش های تکمینی امام. گفتیم امام قائم مقام خداست در مدیریت جهان خلقه، خلیفت الله قائم مقام خداست تو مدیریت جهان خلقه. خب اینا نقش های تکوینی امامه. اینجا دیگه اصلا اینکه ما امامو ببینیم بشناسیم دسترسی داشته باشیم مثلا اینا تأثیری نداره در اینا. این اولین فایده امام قایه. فایده دوم، گفتیم امام با نیروی معنوی که در روح و جان خودش داره از راه باطن مثل یه آهنربای قوی انسانهای طالب کمال رو جذب میکنه و به اونها انرژی معنوی میرسونه و اونها رو از راه باطن دستگیری میکنه و به قله های کمالات عرفانی و معنوی نائل میکنه. لازمه این فای چنین نقشی این نیست که امام کنار دست من باشه و من بشنازمش امام. از این بر دنیا و اون بر جهان امام یک توجه معنوی میکنه در واقع با اون انسان طالب کمال، کمون که پیغمبر تو مدینه بودن ولی وقتی آدم هایی تو شهرهای دیگه بودن مگه از این نقش پیغمبر بهره نمی بردن؟ لازمه ایفای نقش شناخته شدن و در دسترس بودن امام نیست. سوم سوال، اصلا ما از کجا یقین داریم این چیزی که الان به عنوان دین اسلام تو دست ما هست این همون دینیه که خدا فرستاده و پیغمبر ابلاغ کرده؟ از کجا چنین اطمینانیه؟ این چیزی که من و شما بهش معتقدیم این دین حقیقیه، از کجا خبر داریم که اصلا اون دین حقیقی باقی مونده؟ ممکن اصلا نابود شده باشه اون تفسیر درست اسلام در طول تاریخ و اینا برداشتای ذهنی و حدسیات من و شماست که اینجوری فکر میکنیم پیغمبر این حرفا رو میزنه، معنی قرآن ایناست. چه تضمینی وجود داره که فهم درست از دین الان وجود داره تو دسترس بشر؟ بله، هیچ تضمینی جز وجود امام زمان نمیتونه وجود داشته باشه. یادتونه تو بحث‌های دلایل ضرورت حقیقی وجود امام گفتیم بقای دین مستلزم دو چیز بود، یکی تحریف نشدن الفاظ قرآن، یکی هم تحریف نشدن فهم از قرآن. خب این فهم از قرآن و دین به چه دلیل تحریف نشده؟ به چه دلیل میتونیم اثبات کنیم که فهم درست دین باقی مونده؟ جز این که یک محافظ معصومی پاسدار این بوده باشه و لحظه به لحظه پاسداری کنه. خب این یکی از آثار وجودی امام غایبه، ولو من نمیشناسمش ولی میدونم اون نمیگذاره که فهم درست دین نابود بشه. بنابراین فهمهای عمیق تری از دین مطرح میشه که با اون فهمهای سطحی قبل از ظهور سازگار نیست. شنیدید این حدیث پیغمبر رو که فرمود اگر ابوذر میدانست اون چه در قلب سلمانه سلمان رو تکفیر میکرد یا میزد میکشتش به عنوان کافر یا میگو خدا رحمت کنه کسی که بزنه سلمان رو بکشه. وقتی فهم عمیق تر قابل هضم نباشه آدم فکر میکنه اون فهم انحرافیه، فکر میکنه یه دین جدیدی آورده بود. دقت کردیم یکی از دلایلش اینه. تازه این آدم خوباشن، حالا اونایی که منحرفن و از فرقه ها و مذاهب غیر شیعه هستن که اونا خب طبیعتاً اون چیزی که امام زمان میاره با عقاید اونا نمیسازه و خب اونا میجنگن با امام زمان. چهارم، حفظ شیعه در دوران غیبت از خطر نابودی. تو مثاله که زدم گفتم پدره دست بچهشو ول میکنه که بره خودش در عمل تو خیابون بفهمه نمیتونه از خیابون رد شه. اما بهتون گفتم چیه؟ درسته دست بچهشو ول کرده اما از دور مواظب به بچهشه که نره زیر ماشین. اون راضی نیست که بچهش بره زیر ماشین، که اون فقط میخواد این بچه بفهمه که خودت نمیتونی بی نیاز من و بی اتکای به من از خیابون رد شه. دوران غیبتی همچین دورانیه، درسته دستشیه ولی شده دست بشریت شده به یه من. اما امام زمان علیه السلام در واقع مراقبه، نمیگذاره که شیعه نابود شه، دشمنان شیعه شیعه رو نابود کنه. تو یکی از نامه هایی که امام زمان تو دوران غیبت نوشتن تو یکی از توقیعات چون این عبارت رو نوشتن میفرمن انا غیر مهملین لمراعات کن، یعنی ما که امام زمان هستیم در مورد مراقبت و محافظت از شماها اهمال نمی کنیم. انا غیر مهملین لمراعات کن ولا ناسین لذکر کن، یاد شما رو به فراموشی نسپردیم. ولو شما از من امام زمان یاد نمی کنید، منو فراموشم کردید، اما من امام زمان به یاد تک شما شیعیان هستم. ولولا ذالک، و اگر نبود این حفاظت و مراقبت و در واقع نگهبانی من از شما شیعیان و لولا ذالک لنزل بكم اللعبا و استلمکم الاعداء. در اون صورت بلاهای سختی بر شما شیعیان فرود می آمد و دشمنان شما شیعه ریشه شیعه را از جهان می کندن و دیگه یه دونه شیعه تو دنیا زنده نمی گذاشت. این مراقبت های من امام زمان در دوران غیبت بود که سبب شد شما شیعه ها بتونید باقی بمونید. فقط کردیم درسته دست ما به ظاهر تو دست امام زمان علیه السلام نیست، پدر دستش رو اجازه داده که ما دستمون رو بکشیم از دستش بیرون، اما از دور مراقب ماست، نمیذاره ما بریم زیر ماش. پس حفظ شیعه یکی دیگه از قواعد وجود امام زمان در دوران غیبت. پنجم، وجود امام زمان علیه السلام این زمینه و امکان رو فراهم میکنه که در هر لحظه امکان ظهور حضرت مهدی وجود داشته باشه. اهل سنت میگن باید در آخر الزمان تازه متولد شه، بعد این بچه باید 40 سال بگذره تا برسه به سنی که بتونه این کارو بکنه. اما شیعه معتقده در هر لحظه امام زمان وجود داره. بلکه در هر لحظه احتمال ظهور حضرت هست. دقت میکنید؟ در هر لحظه احتمال ظهور حضرت رو میده، ولی در هر لحظه خودش رو آماده نگه میداره برای مشارکت در اون قیام جهانی علیه آلودگی و کفر و شرک و فساد و ظلم و ناامنی. این احتمال هر لحظه ظهور حضرت سبب میشه که هر لحظه شیعه خودش رو آماده نگه داره برای شرکت در اون نهضت عظیم جهانی برای برقراری عدالت و امنیت و دین و توحید و یکتاپرستی در جهان. هر لحظه امید ظهور هست. لذا شیعه مریوس نمیشه، هر لحظه امید ظهور رو داره به چشم انتظار ظهور. در حال که سنیان هم میگن باید بازه در آخر زمان متولد شه و نمیدن برسه به بازه. ششم، دلگرمی شیعه با احساس حضور حضرت مهدی در جمع خودش، ولو حضرت رو نمیشناسه ولی معتقد در جمع ماست. این سبب میشه که اگر فشار دشمن به حد اکثر درجه خودش برسه این دچار یأس نشه، چون معتقد اون رهبری که بالاخره پیروز نهایی این کارزاره در جمع ما حضور داره. یه جمله قشنگی تو نهج البلاغه هست، حضرت امیر میگن تو جنگ های دوران پیغمبر بعضی وقتا میشد که خیلی فشار دشمن سنگین میشد رو ما و ما کم کم داشتیم روحیه خودمون رو میباختیم. وقتی دیگه میدان جنگ از خون کشته های ما سرخ شده بود و تنور جنگ داغ شده بود و ما دیگه داشت روحیمون از دست میرفت، برای اینکه روحیه دوباره به دست بیاریم چیکار میکردیم؟ کنا ازا احمر رنبت اتقینا به رسول الله. ما خودمون رو میرسوندیم تو میدون جنگ به پیغمبر. وقتی میرسیم نزدیکی پیغمبر اون اطمینان و اون آرامش و اون در واقع ثبات قدم رسول الله دوباره به ما روحیه میداد برای مقاومت و ادامه کارزار با پیروزی. هم که احساس کنیم پیغمبر کنار ماست، ای به ما روحیه. حالا این عبارت رو تو دوران غیبت میشه گفت. شیعه وقتی احساس میکنه امام زمان در کنار ماست ولی من نمیشناسمش، ولی من نمیدونم چهرهش رو نمیدونم چجوریه، اما یقین دارم شیعه در یعنی امام زمان در دوران غیبت در بین ما شیعه هاست. من این همون رهبر پیروزه با همون ثبات با همون اطمینان آرامش رسول الله. وقتی احساس کردم که او در کنار ماست در واقع سبب میشه که دیگه من خودمو نبازم. حالا بگن آیا امریکا نمیدونم اینجوری کرد، سازمان ملل قطعنامه علیه ما داد، ممکنه فردا جنگ نمیدونم اتمی علیه ایران را بندازن فلان، این حرفا دیگه خودمون رو نبازیم، دستمون رو ببریم بالا بگیم آقا ما تسلیم هر چی شما گفتید چش. ما میدونیم که بالاخره این کارزار جهانی به سود عدالت و امنیت و ایمان و دین ختم خواهد شد تو تاریخ و رهبرمون کارزار در جبهه هم الان تو جمع ما حضور داره. لذا این سبب میشه یک نوع قوت قلبی بده، اطمینان خاطری. هفتمین فایده امام در دوران غیبت تماس‌های خصوصیه که امام زمان علیه السلام در دوران غیبت با برخی از شیعیان داشتن و دارن، چه در قالب تشرفاتی که افراد به خدمت حضرت رسیدن، با حضرت ملاقات کردن، گفتگو کردن، دیدار کردن، حضرت عنایتی به اونها کردن، تعلیماتی به اونها دادن، پاسخ سوالات اونها رو دادن یا حاجتهای اونها رو برآوردن، چه در قالب تشرفات ظاهری و چه در قالب توقیعات و نامه هایی که حضرت برای برخی از شیعیان در دوران غیبت نمیشتن. دقت کردیم اگه امام زمان وجود نداشت این کارا هم نمیشون. در طول دوران غیبت خدا میدونه هزاران نفر توفیق تشرف به منظر امام زمان رو پیدا کردن. درسته ما حضرت رو نمیشناسیم، ولی حضرت میتونن در شرایطی که دوست داشته باشن به یک کسی لیاقت پیدا کرده باشه یا در یه شرایط اضطراری واقع شده باشه که حضرت لازم بدونن، حضرت بیان خودشون رو بهش معرفی کنن و به او کمک کنن، توفیق دیدارشون رو بهش بدن. و بارها این کار رو کردن حضرت در دوران غیبت. معجزات زیادی به دست حضرت در قالب این تشرفات عملی شده و گره های بزرگی از کار زندگی شیعه تو همین توقیعات گشوده شده. تخنیف من باز کنم بحث ها رو. در طول دوران غیبت خدا میدونه امام زمان علیه السلام کجا هاست، سر چه بزنگاه های خطرناکی به داد شیعه رسیدن. تو همین انقلاب ایرانی موردش حالا اینو بگم بعد نیست شاید نشده باشید، میدونید حکومت نظامی در شب 21 بهمن 1357 اطلاعیه داد که فردا حکومت نظامی مطلق هر کسی از خونش خارج بشه در واقع ارتش رو به رگبار می‌بنده و می‌کشه. هر همین بود جنرال هایزر امریکایی که اومده بود و دیگه شاه رفته بود از ایران، حکومت ایران رسما جنرال هایزر از داخل سفارت امریکا داشت که داره می‌کرد، هر همین رو گفته بود که مردم رو تو خونه ها زمینگیر بکنن اینجوری. بعد به نیرو هوایی دستور داده بودن که هواپیماهای نیرو هوایی بیا، چون امام اون موقع تو همه خیابون ایران بودن دیگه، در واقع 12 بهمن امام وارد ایران شدن و دیگه تو ایران بودن، تو همون مدرسه علوی زندگی میکردن. تمام رهبران انقلاب هم اونجا مستقر بودن. تر این بود که هواپیماهای نیرو هوایی بیان و این منطقه خیابان ایران و اطرافش رو بمبارون کنن. گفتن تو این بمبارون فرض کنید که 500,000 نفر، 1,000,000 نفر میمیره. ایبی نداره میمیره. اما امام اینجا کشته میشه، تمام رهبران و سران انقلاب کشته میشن. به قیمت کشته شدن این 500,000 نفر، 1,000,000 نفر، کل انقلاب دیگه منتفی میشه. ما شاه رو دوباره برمیگردونیم تو ایران و حکومت رو مستقر میکنیم. خب شما میدونید اگه چنین اتفاقی افتاده بود چی میشد؟ داستان فقط اون 500,000 نفری نبود که تو اون بمباران کشته میشدن. اگه شاه برمیگشت به امریکا دوباره میتونست قدرتش رو دست بیاره، تمام این مردمی که در طول در واقع این مدت انقلاب به خیابونا ریخته بودن علیه شاه و حکومت شعار داده بودن، تمام اینا رو میمد انتقام میکشید ازشون. خدا میدونه چه حمام خونین تو ایران راه میافتاد. درست شد؟ حالا تو شرایطی که حکومت نظامی اعلامیه داد که فردا خروج از اونها ممنوع، بلافاصله امام اطلاعیه دادن واجب است بر همه مردم که روز 21 بهمن از اونها بریزن تو خیابون. خب این خیلی چیز وحشتناکی بود. ممکن بود میلیون ها نفر رو ارتش به رگبار ببنده بکشه. این آقای طالقانی خدا رحمتش کنه تعریف میکرد، میگو وقتی این اطلاعیه رو امام داد من پشتم لرزی، دیدم این یعنی حمام خون تو ایران را افتاده. پا شدم رفتم قلو امام، گفتم امام میدونی چی کار کردی با این اطلاعیه؟ میدونی چقدر آدم پشت قاهم شد فردا تو ایران؟ گفت امام گفتن که نظر من همینه که گفتم. میگفت آقا هر چی جون کندم، اعتماد کردم، استدلال کردم که امام این اطلاعیه رو پس بگیره و اجازه بده که مردم نریزن تو خونه ها، امام زیر بار نرفت. میگفت آخر که دیگه خیلی فشار آوردم به امام، امام برگشت به من گفت آقای طالب اگر دستور این اطلاعیه از جای دیگری صادر شده باشه، این از ناحیه امام زمان علیه السلام به من گفته باشن، بازم شما اصرار داری که من اینو پس بگیرم؟ آقای طالقانی میگفتی که من اونجا تسلیم شدم. نه، اگر فرمان از اونجا اومده ولو میلیون ها نفرم گفته باشن ما تسلیم، هرچی دست بره. و خب دیدید دیگه، با همین اطلاعی که داده شد مردم ریختن تو خیابونا بیسه که بهمن و به هیچ وجه حکومت نظامی هم ندونه دینا رو در اکبار بمنده اون قتل عام میلیونی رو برپا بکنه. اون بمباران خیابان یونان هم دیگه نشد عملی بشه و شب روز 21 بهمن حکومت شاه سقوط کرد. صبح 22 بهمن شد پیروزی انقلاب. ببینید تو چنین بزنگاهی یهو حضرت میان به یه نایب خودشون میگن آقا یه همچین کاری که اگر این اطلاعی رو امام نداده بود و مردم نریخته بودن از خونه ها بیرون تو خیابونا، خدا میدونست چه اتفاقی میافتاد تو ایران. گفتم داستان فقط این نبود که 1 میلیون نفر تو بمباران نمیدونم منطقه خیابون ایران از بین میرفتن. تمام آدمایی که در طول این سالا علیه شاه شعار داده بودن و فعالیت کرده بودن دونه به دونهشون رو انتقام میکشید. امریکا دوباره ازشون اگه برمیگشت و با همین اشاره حضرت در واقع رژیم شاه اصلا نابود شد و جامعه شیعه نجات پیدا. خواستم بگم که داستان اینجوریه. این توقیعات، این نامه ها گاهی اوقات یه همچین کاری کرده، همین اشارات، تشرفات و احساسات. تنها نکته ای که باقی میمونه اینه که خب ممکنه بپرسید که خب یکی از خاصیت های امام هم اینه که آدم ما سوال دینی داریم میتونیم بریم ازش بپرسیم مقصود خدا رو از آیات و احادیث. که جواب اینا یادتونه جلسه اولی که بحث امامت شروع کردیم اونجا دادم بهتون. گفتم خب در زمان ائمه قبلی هم همه مردم که دسترسی نداشتن به امام، که مردم شهرهای دیگه، مردم مناطق دیگه که دسترسی نداشتن، که حکومت علی که در واقع نصف کره زمین وسعتش بود که علی تو کوفه بود، مردم بقیه شهرها و کشورها مناطق دیگه کشور اسلامی که نمیتونستن سوالاتشون از حضرت بپرسن، از چه طریق پاسخاشو پیدا میکردن؟ از طریق نمایندگان علمی که حضرت به شهرها و مناطق مختلف اعزام میکرد. یا تو دوران 14 سال زندانی بودن امام کاظم علیه السلام که حتی مردم خود بغداد هم که امام کاظم تو زندان بغداد بود که دسترسی به امام کاظم نداشتن، 100% جامعه شیعه از عالمان دست پرورده مکتب اهل بیت سوالات دینیشون میپرسید. دوران غیبت هم همین دوران می، یعنی از این نظر هم در واقع بنبستی نیست. درسته بله، اگر امام زمان در دسترس بودن ما میتونستیم خیلی فهم عمیق‌تر از امروز نسبت به دین پیدا کنیم. بله شرایط الان مثل شرایط ظهور نیست، یقینا فهم ما خیلی سطحی داره، اما این به این معنا نیست که به هر حال امکان این که به اون حد اقل‌های مورد نیازمون در فهم دین دسترسی پیدا کنیم هم وجود نداره. چرا؟ خب این دیگه بحثم با این جمله امام صادق خلاص کنم و اون این بود. یک کسی از امام صادق علیه السلام پرسید که کیف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور، یا کیف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور، فرمود چگونه مردم بهره مند میشن از وجود امامی که غائب است و پنهان است. امام صادق علیه السلام پاسخ دادن فرمودن کما ينتفعون بالشمس اذا سطرها سحاب، فرمودن همون گونه که وقتی که خورشید رو ابر می پوشاند. بسیاری از آثار و برکات خورشید در حالی که خورشید دیده نمیشه مردم دارن ازش استفاده میکنن، ولی اگه یه که ابر اومده جلو خورشید نمیذاره ما خورشید رو ببینیم، اما نور خورشید به ما میرسه، گرمای خورشید به ما میرسه، جاذبه خورشید زمین رو تو این مدار حفظ میکنه، بسیاری از برکات خورشید به مردم میرسه در حالی که خود خورشید رو نمیبینن، پشت یه لکه ابر پنهان شده. فرمود همینطور وقتی که امام غایبه درسته مردم امام رو نمیبینن یا اگرم ببینن نمیشناسن که ایشون امامه، اما برکات وجودی امام به مردم میرسه. پس اینم پاسخ سؤال فایده وجودی امام در دوران غیبت چیست؟